حمله کرده و بره های را با خود برده. اما آنچه سگدله ها را نگران آشفته می کند طعنه ها و حرف ها و قصه هایی است که میان توله ها و نوچه هایشان پوزه به پوزه می چرخد. حالا امشب باید این جمع در این باره تصمیم بگیرد. هر کسی چیزی می گوید، زوزی می کشد، واقعی می زند. باید با هم دوره اش کنیم و دمارش را در بیاوریم. هر چقدر هم قوی باشد از پس این همه سگ بر نمی آید. باید لانه اش را پیدا کنیم، ردش را با آدم ها نشان بدهیم. آنها خودشان می دانند با او چه کنند. باید وقتی مشغول شکار است سر و صدا راه بیاندازیم و زوزهی بکشیم تا بترسد و فرار کند. دعوتش کنیم به ضیافت زباله. یک بار که بخورد مزه غذای مفت و بی زحمت زیر زبانش مزه کند، دست از شکار بر می دارد. راضیش کنیم مثل ما قلاده و پلاک بیندازد و اخته شود. این بهترین راه حل امور است. قدغن می کنیم بین توله ها کسی بخواهد حرفی از او بزند. هر ماده سگی که خواست قصه ای از او بگوید از گله می اندازیمش بیرون. تا دیروز سرمان توی کار خودمان بود، زبالمان را می‌خوردیم، پیش آدم‌ها دلگی می‌کردیم و دم تکان می‌دادیم و استخوانی نصیبمان می‌شد. حالا از ما هم می‌ترسند. چند تا از ماده سگ‌های گله را می‌فرستیم سراغش، گمراهش می‌کنند، سرش را به تاق می‌کوبند، درندگی یادش می‌رود، دلگی یاد می‌گیرد. وقتی این همه زباله و لاش موش هست، وقتی به چند بار دم تکان دادن میتوان صاحب تک استخوانی شد، شکار چه معنایی دارد؟ ما به آیین پدرانمان زندگی میکنیم. نباید بگذاریم آب از آب تکان بخورد. باید همین امشب تصمیم گرفت و کار را تمام کرد. درست در همین وقت گرگ جوان بسیار دورتر از تل زباله های خنزر قلعه بالای صخره‌ای نشسته و به ماه خیره شده بود. دیر زمانی می شد که از گله دیگر گرگ ها دور افتاده و ردشان را گم کرده بود، اما هرگز نمی توانست خاطره دویدن در دشت های باز و بالا رفتن از ستیق کوه ها را فراموش کند. خاطره شکارها، خاطره هیاهوهای آزاد شبانه، خاطره کولاک ها و تازیان های تگرگ در بلندی های کوچ، از این سوی دشت تا هر آنجا که چشم کار می کرد. گرگ جوان هنوز هم اگر مجالی می یافت شبها به بالای این صخره می آمد. شاید که باد بویی از گله گرگ های آزاد را با خودش بیاورد، بوی خوش رهایی اگر تعفن این همه زباله می گذاشت.
همچنان با شما همراهیم با برنامه صبح وقت فرهنگ. درباره تاثیر حرفایی که به زبون میاریم میخوام با شما صحبت بکنیم که خیلی از مواقع ما از تاثیر صحبتامون غافل هستیم و خودی نکرده ناخواسته باعث ناراحتی دیگران میشیم. حالا بیشتر در این باره با شما صحبت کنیم، ببینیم که شما جزو کدوم دست از افراد هستید. خیلی مراقبت میکنین از زبانتون و گفتارتون و تا به حال گلایه و شکوه‌ای از دیگران نشنیدین، یا اینکه نه مدام دیگران دیگران از شما گلایه میکنن که باید با زبون خوشتر و بهتری صحبت کنیم. 3558 شماره پیامک ماست و دو شماره تلفن 220-400-85 و 220-58-800 هم در اختیار شماست تا در این باره با ما گفتگو کنید. دیدگاه. خب امروز در بخش دیدگاه گفتگو میکنیم با خانم دکتر مریم فرضی روانشناس. خانم دکتر فرضی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما همینطور همه
شنونده هاتون
بخیر.
درود بر شما، خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراهین. خانم دکتر فرضی، درباره نحوه صحبت کردن و مراقبت از زبان و کلام و گفتار همه ما باید نکاتی رو در واقع یاد بگیریم و من فکر می‌کنم این یک مهارت باشه، خوب صحبت کردن و درست صحبت کردن، یعنی جوری صحبت کنیم که هم منظور و مقصود خودمون رو بیان بکنیم و همین که در واقع گونه‌ای باشه صحبت ما که دیگران از ما خاطرشون مکدر نشه. این یک هنر و یک مهارت به زعم بنده و فکر می‌کنم که باید حتما مراتبش رو فرا بگیریم. اما خب برخی از افراد هستن که ناخودآگاه طعنه زدن، کنایه زدن، نیش و کنایه زدن با کلامشون درآمیختن و این رو نمیتونن از هم تفکیک کنن. حالا اینجا دو تا موضوع پیش میاد. یکی اینکه ما چگونه این مهارت درست صحبت کردن و شیرین صحبت کردن و خوب صحبت کردن رو فرا بگیریم. یکی اینکه چطور با افرادی که در واقع طعنه میزنن و با صحبت‌هاشون سعی می‌کنن که خدایی نکرده تو ناخودآگاه دیگران رو آزار بدن و یا باعث رنجش خاطرشون بشن برخورد کنیم تا اونها هم متوجه اشتباهشون و نحوه صحبت و برخوردشون بشن.
بله، خواهش میکنم چند دقیقه فرصت بدیم که این دو تا سوال رو من بتونم بهتون جواب بدم.
حدوداً 3-4 دقیقه در خدمتتون هستیم.
بسیار عالی.
قطعاً بحث گسترده‌ایه ولی حالا به صورت اجمالی گذری داشته باشیم، بفهمید.
بله، خواهش میکنم. خوب صحبت کردن، بله، مهارته و جزء مهارت‌های ارتباطی ما به حساب میاد. وقتی قرار خوب صحبت کنیم نکاتی رو باید رعایت کنیم، مثل این که توی گفتمانمون و تو گفتارمون قضاوت نباشه، تحقیر نباشه، سرزنش نباشه، یه جور طبقون پیش قضاوت نباشه، موضع بالا به پایین نباشه، تمسخر و مسخره کردن نباشه، استفاده از کلمات ثقیل و سنگین نباشه، خلاصه گویی و در کنارش حالا بخوایم خیلی دیگه طول و تفصیل بدیم صحبت رو نباشه، رو اصل مطلب بتونیم تأکید داشته باشیم، با مخاطبمون صحبت کنیم، کسل کننده برای مخاطب خودمون نباشیم تا بتونیم جذاب باشیم، بدونیم چی میخوایم بگیم، یعنی در واقع راجع به همه مسئله صحبت نکنیم تا اصل قضیه توی مسئله ما بخواد گم بشه، و احترام رو داشته باشیم، مثبت صحبت بکنیم، از کلمات خوب استفاده کنیم، انتقاد کنیم، تخریب نکنیم، رفتار رو مورد بررسی قرار بدیم، شخصیت رو هدف قرار ندیم، اجرای ترور شخصیت نداشته باشیم برای طرف مقابلمون. این میتونه در واقع معجزه کلام باشه زمانی که ما با هم صحبت میکنیم، خوب بشنویم و خوب بگیم، به جا بگیم و به اندازه بگیم. اینها در واقع نکات کلی هستن که من تکرار خدمتتون گفتم. اما اینکه با افرادی که تمیزن هستن چطور بتونیم برخورد کنیم، ببینید افرادی که از گوشه کنایه و طعنه استفاده میکنن در گفتارشون، در کلماتشون، میخوام بهتون بگم که گاهی ناخودآگاه نیست، خیلی هم خودآگاه هستش و به عمد استفاده میکنن، چون عملا بعضی از افرادی که شاید اعتماد به نفس خیلی بالایی نداشته باشن از طعنه زدن در کلمات و گفتارشون استفاده میکنن، به صرف این که اعتماد به نفس طرف مقابلشون رو بسیار بسیار پایین بیارن تا اون صد از اعتماد به نفس خودشون حفظ بشه و کسی متوجه این نقطه ضعف در اونها نشه. به خاطر همین سعی میکنن که یه جورایی احاطه بر محیط داشته باشن، تسلط بر محیط داشته باشن و به اون واسطه بتونن به منافعشون، هر آنچه که در ذهنشون هست و نیتشون، هر آنچه که در ذهنشون هست، حالا نمیخوام خیلی در واقع بگم که جنایی با مسئله داریم برخورد میکنیم، حالا نیت کوچیک، هدف کوچیک، هر چیزی که هست در گفتار میخوان به نتیجه برسن و بر محیط خودشون مسلط باشن. گاهی اوقات افراد استفاده میکنن چون مایل هستن به این واسطه دیگران رو تحریک کنن، از تحریک کردن و عصبی کردن دیگران لذت میبرن، اینو یه جورایی برای خودشون میتونن یک امتیاز حساب بکنن به واسطه اینکه تحریکش میکنن، عصبانی میکنن و از نقاط ضعفشون آگاهی پیدا میکنن و از همون نقاط ضعف استفاده میکنن. و اگر ما آگاهی نداشته باشیم نسبت به نیات این افراد، ممکنه تحت تاثیر قرار بگیریم و یه جورایی گفتمان بره به سمت بحث، نه به سمت در واقع مناظره و دعوا کردن. و خب باید این آگاهی رو ما داشته باشیم، بدونیم که طرف مقابلمون چرا به این شکلی داره با ما صحبت میکنه. کمتر میخوام بگم افرادی که به این شکل صحبت میکنن بلد نیستن. حالا در کنارشون افرادی هم هستن که یاد نگرفتن، از ابتدا الگوی خانواده این چنینی بوده، پدر و مادر با تنه صحبت میکردن، بچه ها هم یاد گرفتن و فکر کردن این یک شیوه معمول صحبت کردن و عادی صحبت کردن در زندگی هست و استفاده میکنن. اگر تشخیص بدیم از سر ناآگاهی اتفاق داره میفته، ما ناراحت نمیشیم و میتونیم آموزش بهشون بدیم و یاد بدیم. اگر هم تشخیص بدیم که از سر آگاهی هست و به عمد کمچین اتفاقی داره میفته، باز هم راه حل داره. گاهی میتونیم نادیدهشون بگیریم، چون نادیده گرفتن میتونه کمک بکنه که این افراد دیگه از این شیوه استفاده نکنن، چون این شیوه بی اثر میشه. و یک شیوه دیگه هم که میتونه جواب بده اینه که چند تا دوست بشیم و دقیقا از شیوه خود شخص و از اون مخاطب برای خودش استفاده بکنیم تا به این شکل در موقعیت قرار بدیم و ببینیم که این مدل صحبت کردن چقدر میتونه آزاردهنده باشه. نکته دیگه اینه که اگر قرار هست دوستان خوبی پیدا بکنیم و اگر قرار هست شخصیت جذابی برای دوستان خودمون باشیم، ببینیم که ابتدا در کلاممون این اتفاق میفته، یعنی در واقع راز گفتگوی اثر بخش، این که من به چه شکل بتونم یک دیالوگی رو برقرار بکنم، صحبتی رو داشته باشم تا برای دوستان خودم بتونم این جذابیت رو داشته باشم و از طریق این مکالمه ما بتونیم از هم یاد بگیم و به هم یاد بدیم یک ارتباط خوبی رو بتونیم با هم دیگه برقرار کنیم. پس نکته اینجاست که ما بپذیریم که میخواییم یک شخصیت جذاب و دوست داشتنی باشیم و در مراوداتمون فرد موفقی باشیم. این پذیرش کمک میکنه که ما در ارتباطاتمون مراقب استفاده از کلمات و جملات باشیم.
درسته. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر فرزیده، مدت زمان کوتاه به صورت جامع و کامل پاسخگو بودید. انشاءالله بیشتر مدقت بکنیم به زبان و گفتار و کلاممون و سعی کنیم که دلی رو به دست بیاریم، چرا که دل شکستن هنر نمی باشد. متشکرم، روز خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنم.
با عرض سلام خدمت مجریان برنامه فرهنگ، من نصیری هستم از کرج استان البرز با شما تماس میگیرم. اولا تنه زدن به افراد و درست بیان نکردن صحبت خودشون بسیار عماور برنامه هایی در پیش داره، مثل خشونت طرف همدیگه میشه، یک تأخیر کردن طرف و همچنین سبک کردن طرف میشه و احتمال داره که مثلا باعث کدورت و باعث این برنامه ها بشه. لذا افرادهایی که میخوان مثلا صحبتی کنن، برنامه داشته باشن و تنه نزنن و این برنامه نزنن، اول در دهان خودشون مزه کنن، ببینن که چه صحبتی و چه برنامه‌ای میخوان مثلا با اون افراد انجام بده. تأخیر کردن طرف و عواملی که به وجود بیارن بسیار سنگینه و طرف رو از خودشون رنجور و آزار میدن. خیلی ممنون، تشکر از برنامه خوب شما. خدا نگهدار.
خب خب خانم روح‌انگیز حقیری از فسا هم نوشتن تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. موقع صحبت کردن با مردم باید مواظب صحبت کردن خودمون باشیم تا موجب دلخوری و ناراحتی کسی نشیم و در کار دیگران هم دخالت نکنیم. در ادامه نوشتن کم گوی و گزیده گوی چون دور. خیلی متشکرم از شما. قطعا یک مقدار دقت بکنیم در نحوه انتخاب کلمات و واژگانمون و سعی کنیم که با کلامی شیوا و خیلی برخورد خوب با دیگران صحبت بکنیم، شاید تاثیر زبان رو بیشتر دریابیم و سعی کنیم با کلام خودمون خیلی از اتفاقهای زندگی رو ممکن کنیم. 7:45 دقیقه و بخش بعد.
دریچه
امروز در بخش دریچه همراهیم با همکار خوبم علی جعفری. سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما. صبحتون بخیر. سلام و صبح بخیر به همه شنونده های خوب صبح وقت فرهنگ، رادیو فرهنگ در خدمتم.
درود بر شما.
خبر اول مربوط می شود به تمدید مهلت ارسال اثر به یک جشنواره. مهلت ارسال اثر به نخستین جشنواره میراث مکتوب رضوی تا 15 تیر ماه تمدید شد. بنیاد امام رضا علیه السلام با همکاری مؤسسه خانه کتاب، دبیرخانه جایزه کتاب سال و اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان یزد نخستین جشنواره میراث مکتوب رضوی رو با هدف شناسایی آثار برتر شامل کتاب پایان‌نامه و مقاله با موضوع امام رضا علیه السلام، سیره و فرهنگ رضوی برگزار می‌کنه. بر اساس فراخوان نخستین جشنواره میراث مکتوب رضوی از پدیدآورندگان، مترجمان، مصححان، ناشران و دانشجویان دعوت شده بود که با مراجعه به تارنمای جایزه کتاب سال با آدرس www.kitabsal.ir و پر کردن کاربرک‌های مربوطه آثار خودشون رو به این دبیرخانه ارسال بکنن. این جشنواره با هدف ایجاد جریان مستمر رو پویا برای بسط و گسترش معارف رضوی در آثار مکتوب و بهره‌مندی از تجربیات و نظرات نخبگان حوزوی دانشگاهی فرهنگی و هنری در زمینه فرهنگ رضوی برگزار میشه. جشنواره هم شامل 3 بخش کتاب، مقاله و پایان نامه است. در بخش کتاب هم در 2 گروه کودک و نوجوان و بزرگسال با محورهای معارف رضوی، زیارت، ادبیات داستانی، شعر نو و کلاسیک آثار پذیرفته میشه. حالا که به فراخوان‌ها اشاره کردیم، خیلی کوتاه یک فراخوان دیگر هم ازش صحبت بکنیم. فراخوان کتاب سال شعر جوان که با عنوان جایزه قیصر امینپور میشناسیمش منتشر شد. دفتر شعر جوان اعلام کرده که با انگیزه شناسایی و معرفی استعدادهای جوان به جامعه ادبی کشور تقدیر حمایت از اونها با هدف اطلاع شعر امروز 3 دوره از سری جدید جایزه کتاب سال شعر جوان، جایزه قیصر امینپور را از بین مجموعه های منتشر شده در سال 97 برگزار میکنه. شاعران جوان در سراسر کشور هم میتونن 5 نسخه از هر کتاب رو حداکثر تا 15 شهریور ماه با آدرس دفتر شعر جوان ارسال بکنن. شرایط شرکت همینه که کتاب مجموعه مستقل و چاپ اول باشه، به زبان و خط فارسی باشه و سن شاعر هم در سال چاپ کتاب بیشتر از 30 سال نباشه. اما بریم سراغ تئاتر. یک فراخوان منتشر شده، فراخوان 9 دوره جایزه جشنواره تئاتر صاحب دلان دیروز توسط اداره کل هنرهای نمایشی منتشر شد. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که علیرغم اینکه سالهاست به حال در اداره کل هنرهای نمایشی بحث بر سر این هستش که به جای تعداد جشنواره ها و تولید جشنواره های تازه و گسترش جشنواره ها، بریم سراغ اجرای عمومی و اهمیت داده بشه به آنچه که در اجرای عمومی اتفاق میفته. اما ظاهرا در این دوره فعالیت اداره کل هنرهای نمایشی، شهرام کرمی کل هنرهای نمایشی، بیشترین هدفش گسترش جشنواره های تئاتری و رویکرد جشنواره ای به تئاتره. بعد از برگردوندن جشنواره تئاتر مناطق که قرار با یه عنوان تازه در فهرست جشنواره تئاتری اداره کل هنرهای نمایشی حضور داشته باشه، حالا فراخوان نهمین دوره جشنواره تئاتر صاحب دلان هم توسط کانون تئاتر دینی اداره کل هنرهای نمایشی منتشر شده که البته با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای کشور انجمنهای هنرهای نمایشی برگزار میشه. برپای این جشنواره به جز سال 97 در سالهای قبل از اون با توجه به بازخوردهایی که به دست اومده بود متوقف شده بود، قرار بر این بود تا بیشتر بر تعریف و تمرکز بر اجرای عمومی در این حوزه ادامه پیدا بکنه، یعنی صرفا در قالب جشنواره نباشه و بر این اساس بخشی از هزینه این جشنواره هم که تجربه نشون داده مثل بسیار از جشنواره موضوعی بیشتر حالت صرف هزینه داره و حتی تاثیر کوتاه مدتش هم تو حوزه‌های مربوط محدوده برای اجرای عمومی و تولید نمایش‌های با مضامین دینی صرف بشه. اما حالا که دوباره فراخوان جشنواره منتشر شده، اولین پرسشی که به وجود میاد اینه که آیا ارزیابی انجام شده که جشنواره تئاتر صاحب دلان در سالی که برگزار شده چقدر مخاطب داشته یا چقدر به تولید آثار کیفی منجر شده، یا اصلا آیا سیاست وزارت ارشاد برای اینکه جشنواره توسعه پیدا بکنن یا اینکه تقویت تولیدات نمایشی و توجه به اجرای عمومی بیشتر در اولویته. ضمن اینکه این سوال هم میشه مطرح کرد که با توجه به تاکید شهرام کرمی مدیر کل هنر نمایشی توی گفتگوهای رسمی و غیر رسمیش درباره صرفه‌جویی بودجه تئاتر، آیا جشنواره‌های متنوع تئاتری که روز به روزم تعدادشون داره در این یک سال بیشتر میشه محلی است برای صرفه‌جویی؟ چون عموما توی این جشنواره‌ها اون چه که اتفاق میفته هزینه بالاست. به هر حال باید اینها شهرام کرمی به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشی پاسخ بده و ما در نهایت علاقمندانی که بخوان در این جشنواره تئاتر صاحب دلان شرکت بکنن باید فراخوان رو از طریق وبسایت ایران تئاتر بررسی بکنن، بخونن و مطابق فراخوان در جشنواره حضور پیدا بکنن. مهلت شرکت در جشنواره هم تا پایان شهریور ماه. خیلی متشکرم خانم از فرصت که در اختیار من
بودید. درود بر شما، روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار.
یک راننده با فرهنگ بالای ترافیکی بین خطوط حرکت می کند. یک راننده مثل شما.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. امروز درباره صحبت کردن و نحوه صحبت کردن با شما صحبت کردیم. کلمات معجزه میکنن، اونا میتونن ما رو مشتاق تر کنن و ما رو زیبا تر جلوه بدن، میتونن ما رو توی کار و زندگی پیش ببرن و از همه مهمتر میتونن باعث بشن که ما زندگیمون رو هر روز از نو شروع کنیم. پس چقدر خوبه که دقت کنیم در نحوه انتخاب واژگان و کلام و گفتارمون، سعی کنیم که با ملاتفت و با دقت بیشتری کلمات رو انتخاب بکنیم و به کار بگیریم تا انشاءالله در واقع محبوب همه باشیم در جامعه و خدایی نکرده خاطر رو آزرده نکنیم. این یک مهارته و باید این مهارت رو فرا بگیریم. زیبا صحبت کردن، دلنشین صحبت کردن و جوری صحبت کنیم که به دل دیگران بشینه و جای خودمون رو در میان اطرافیانمون باز کنیم. حتما به این نکته بیشتر دقت کنین، از امروز بیشتر توجه بکنیم که بتونیم خیلی خوب صحبت بکنیم و بتونیم رفتار شایسته و به جایی داشته باشیم و اطرافیانمون رو ناراحت و آزرده خاطر نکنیم. متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. اما همکاران من در صبح وقت فرهنگ به شما صبح بخیر. نویسندگان هادی هوری مهنوش محتشمی. صدا بردار محسن کریمی. گزارشگر آسیه حیدری. هماهنگی سهیلا رضایی. ارتباطات سهراب ستایشمنش. گوینده نگین خاجه‌نصیر و تهیه کننده زهرا نصرالله. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. آرزو می‌کنم امروز یکی از بهترین و به یاد ماندنی ترین روزهای زندگیتون باشه، با کلامی رسا و دلنشین و سرشار از مهر و محبت. لحظه ها میگذارن نور باشیم و پر از عشق و امید، مهر باشیم و سراسر خورشید. صبحتون بخیر و خداحافظ.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
یک بار دیگر فرصتی بزرگ دست داد تا برند اسید 1&1 با نمایش توانمندی های خود در تولید و عرضه محصولات متنوع غذایی حضوری پرثمر را در نمایشگاه بین المللی آگروفود رقم بزند. به واسطه این حضور دستاوردهای بزرگی در تعاملات کاری و تجاری میان بازرگانان داخلی و بین المللی از 5 قاره با برند 1&1 به دست آمد که نشان دهنده ارتقای جایگاه برندهای برتر ایرانی در عرصه جهانی از جمله برند 1&1 بوده است. 1&1 پیش رو در توسعه صادرات غیر نفتی. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح زیبای شما بخیر. رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 106 تنظیم شده. اینجا رادیو فرهنگه. دوستان عزیز، به 8 صبح نزدیک میشیم و وقت شنیدن خبر این ساعت. پیش از این که به همکارانمون در واحد مرکزی خبر سر بزنیم، حضورتون عرض میکنم که امروز نمایندگان منتخب شما در مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارند بعد از شنیدن خبر ساعت 8، و به محض آغاز این جلسه علنی مذاکرات نمایندگان رو به طور مستقیم به شما تقدیم خواهیم کرد.